یارانی همراه در این لحظه شنونده برنامه روزانه باشید.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. منشور کوروش کبیر به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان مبتنی بر احترام و تنوع فرهنگی از سوی کشورهای عضو یونسکو مورد تایید قرار گرفت و به ثبت جهان قرار گرفت و ثبت جهانی شد. سازمان یونسکو در 43مین کنفرانس خود در سمرقند منشور کوروش بزرگ را به عنوان نخستین سند مکتوب حقوق بشر جهان به رسمیت شناخت، اقدامی که ایران را در کانون میراث انسانی عدالت و آزادی قرار داد. این مصوبه با اجماع کامل کشورها تصویب شد و قرار است آموزه‌های کوروش از مدارای دینی تا عدالت اجتماعی در برنامه‌های جهانی یونسکو گنجانیده شود. گام نمادین برای پیوند دادن ریشه‌های شرقی حقوق بشر با آرمان‌های معاصر صلح و توسعه پایدار. بنابر گزارش‌ها در 6 نوامبر سال جاری، صحن 43مین کنفرانس عمومی یونسکو در شهر سمرقند منشور کوروش کبیر به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان که بر احترام به تنوع فرهنگی تاکید دارد به رسمیت شناخته شد و از سوی کشورهای عضو یونسکو مورد تایید قرار گرفت. این اقدام بار دیگر جایگاه فراملی ایران در پاسداشت میراث انسانی و ارزش‌های جهانی را برجسته می‌سازد. قطعنامه منشور از سوی این سازمان منشور کوروش را سند بنیادین در تاریخ تمدن بشری و نخستین نمود مکتوب از اصول آزادی، عدالت، مدارا و احترام به تنوع فرهنگی توصیف می‌کند. هدف این ابتکار آن است که ارزش‌های جهانی نهفته در این سند تاریخی از جمله مدارا، عدالت و احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی برجسته شود. همچنین این ابتکار در راستای مأموریت‌های یونسکو برای گسترش صلح، گفتگوی بین فرهنگی و پاسداشت میراث انسانی ارزیابی می‌شود و با هدف توسعه پایدار پیوند دارد. این قطعنامه که به طور مشترک از سوی ایران و جمهوری تاجیکستان به کنفرانس عمومی ارائه شد، با تأکید بر اهمیت جهانی منشور کوروش از مدیر کل یونسکو می‌خواهد اصول آن را در برنامه‌های مرتبط با عدالت، حقوق بشر و گفتگوی بین فرهنگی به کار گیرد و همچنین از دولت‌ها می‌خواهد برای افزایش آگاهی جهانی نسبت به ارزش‌های این سند تاریخی تلاش کنند. یونسکو در سند رسمی خود منشور کوروش را نماد از خود و تدبیر سیاسی در تاریخ بشر دانسته است. متنی که از مرز زمان و مکان فراتر می رود و پل میان اخلاق و سیاست و آینده و ملت‌ها و وجدان جهانی است. منشور کوروش یادآور آن است که مفهوم آزادی، احترام به تنوع فرهنگی، بازسازی جوامع و نیایشگاه و همزیستی میان ادیان ریشه عمیق در ایران دارد و تمدن این سرزمین در طول تاریخ پرچمدار گفتگو، مدارا، عدالت و دارای روح معنوی بوده است. منشور کوروش نه تنها یک سند باستانی بلکه بیانیه تمدنی است که آموزه‌های بنیادین عدالت، آزادی مذهب و کرامت انسانی را در زمانی به دنیا عرضه کرد که بسیاری از تمدن‌های امروز هنوز شکل نگرفته بود. این تصویب مهر تایید جهانی است بر ریشه‌های عمیق و اصالت فرهنگ ایران زمین در بنیانگذاری مفاهیم والای انسانی. بهتر از کمی بیشتر با این آثار جهانی ایران آشنا شویم. استوانه کوروش استوانه از جنس خاک رأس است که از دو قسم تشکیل شده است. تیکه نخست همون قطعه اصلی گل نوشته است که در آن 35 خط نوشته شد و تیکه دوم شامل خطهای 36 تا 45 می شود. طول این استوانامه 22.5 سانتی متر، 8.9 اینچ و عرضه آن در قطورترین حالت 10 سانتی متر 3.9 اینچ است. این گل نوشته به شکل استوانامه است که در دو انتهای این استوانامه باریکتر و در وسط کمی برآمده است. روی منشور کوروش با خط میخی حکاکی شده و این نمادینی ترین شی باستانی تاریخ بشر در موزه بریتانیا نگهداری می شود. این منشور در حدود سال 539 قبل از میلاد در زیردوارهای بابل در عراق کنونی توسط کوروش کبیر پادشاه وقت سلسله هخامنشین مدفون شد. این لوح پس از دفن برای بیش از 2400 سال دست نخورده مانده بود تا اینکه در سال 1879 هرمرز رسام باستانشناس انگلیسی در حفاری‌های در بین النهرین آن را کشف کرد. در این منشور شرح داده می شود که کوروش چگونه توانست نبوی نعید پادشاه بابل را با کمک خدای مردوک شکست دهد. کوروش پس از ورود به شهر برخلاف سنت فرمان رویان پیروز در زمان خود آنجا را با خاک یکسان نکرد و به مردم شهر اجازه داد تا اعمال مذهبی خود را بدون مزاحمت انجام دهند. مجسمه خدایان را به زیارتگاه های مختلف فرستاد و به یهودیان اجازه داد تا به خانه های خود بازگردند. در بخش از این استوانامه آمده از فرمان دادم تا تمام زیارتگاه هایی را که بسته شده بود بگوشایند. همه خدایان این زیارتگاه ها را به جاهای خود بازگردانم. همه مردمانی که پراکنده و آواره شده بودند به دیار خود برگردند. خانه های ویران آنها را آباد کردم. همه مردم را به همسایگی فرا خواندم. استوانامه یا منشور کوروش لوح از گل پخته است که دبیران بابلی در نوشته آن از سنت هزار ساله کتیبه های ساختمانی سلطنتی آشوری و بابلی الهام گرفتند. در چنین متن های پادشاهان نه تنها ساخت و باسازی پرستشگاه ها، کاخ ها، برج و باروها، آبروها ها و دیگر فعالیت های عمومی را یادآور شدند، بلکه از این فرصت برای زنده نگه داشتن نام، تبارنامه، القاب و صفات خود، پشتیبانی خدایان از فرمان روای خش و گاهی نیز برای اشاره به کارهایشان استفاده می کردند. اشیایی که این متنها بر روی آن نوشته می شود، در شالوده یا پایه های ساختمان های یاد بودی قرار می گرفتند، به این امید که فرمان روایان بعدی و در بیرانشان این یاد بودها را بیابن و شناسایی کنند و با آنها ادای احترام کنند. از این رو این اسناد با مجسم کردن و گاهی با بیان گذشته دور و با اشاره به امید به آینده نامعلوم نگاه باستانی به آن چیزی را نشان می دهند که امروزه به آن تاریخ می گویند. آگاهی هایی که فرمان روایان برای انتقال به نسل های بعدی گزینش می کردند، دانش آیندگان درباره تاریخ میان رودان و برداشت تاریخی آنها را شکل می دادند و البته گاه محدود هم می کردند. متن استوانامه نشان می دهد که پردازنده آن دارای دانش تخصصی، واژگان، القاب، اصطلاحات و عناصر نگارشی بوده و تا بتواند بیشتر مهم بودن اثر را نشان دهد، نه تازگی آن را. در ورای این ظاهر پرتمطراق با ساختار دقیق و فاخر نیز توجه شده است. شروع متن با مضمونان تلفیقی یک نواوری است. از جمله زماندار آغاز متن که صحنه و موقعیت را آماده می کند، مشخص است که در کتیبه های کهنه‌تر هم دیده می شود. هنر راولینسون کسی که برای نخستین بار متن استوانامه را به زبان انگلیسی ترجمه کرد، در ایران این استوانامه برای نخستین بار توسط عبدالمجید ارفعی از اکدی به فارسی ترجمه شد و پس از اون نیز شاهرخ رزمجو ترجمه نوین از آن را بر اساس یافته های تازه منتشر کرد. حسین پادمانچی ترجمه از اصل اکدی به فارسی این استوانامه منشور کرده است. قسمت های از این منشور را بر اساس ترجمه شاهرخ رزمچی بشنوید. من از امروز که تاج سلطنت را بر سر نهادم تا روز که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد، هرگز سلطنت خود را به هیچ ملت تحمیل نخواهم کرد و هر ملت آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا نکند و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند، من برای سلطنت آن ملت مبادرت با جنگ نخواهم کرد. من تا روزی که پادشاه ایران هستم نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخص مظلوم واقع شد، من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد. من تا روزی که پادشاه هستم نخواهم گذاشت مال غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به طریق دیگری بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال تصرف نماید. و من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که شخص دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد وی را به کار وادارد. من امروز اعلام میکنم که هر کسی آزاد است، هر دینی را که میل دارد بپرستد و هر نقطه‌ای که میل دارد سکونت کند، مشروط بر این که در آنجا حق کسی را غصب ننماید و هر شغلی را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحوی که میل دارد و مال خود را به هر نحوی که میل است به مصرف برساند، مشروط بر این که لطمه به حقوق دیگران نزند. هیچ کسی را نباید با مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش کرده است مجازات کرد. من بردهداری را برانداختم و بدبختی های آنها پایان بخشیدم. من تا روزی که به یاری مزدان زنده هستم و سلطنت میکنم، نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غلام کنیز بفروشند و حاکم و زیردستان من مکلف هستند که در حوزه حکومت و مأموریت خود مانع از فروش و خرید مردم و زنان به عنوان غلام و کنیز بشوند و رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد. از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملت‌های ایران، بابل و ملل چهار جانب جهان بر عهده گرفتم موفق گرداند. استوانامه کوروش بزرگ نخستین سند به دست آمده در تاریخ بشر است که در آن از رفتار مهربانانه پادشاهی از قوم دیگر پس از پیروزی بر قوم مغلوب ذکر می شود. برخی از مفاهیم و واژه هایی که در استوانامه کوروش آمد در اسناد پیشین دیده می شود، ولی همه آنها درباره قوم خود آنها است. بنابراین این متن را می توان متن انسان دوستانه فراتر از مرزهای قومی دانست. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان برنامه روزنه رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، آرزوی همیشگی ما بحر شما این سلامتی است. همکنون شنونده برنامه 1-2-3 ورزش باشید.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم. از این لحظه با قسمت دیگه ای از برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان شد. تیم فوتبال استقلال تاجیکستان برای 14th بار قهرمان این کشور شد. استقلال دوشنبه به هدایت ایگور چروچنکو موفق شد عنوان قهرمانی لیگ برتر تاجیکستان رو کسب کنه و برای 14th بار در تاریخ خودش به مقام قهرمانی رقابت‌ها برسه. استقلال دوشنبه در هفته پایانی مقابل نزدیکترین تعقیب کننده خودش وخش به نتیجه تساوی رسید تا با وجود یک بازی کمتر قهرمانی خود رو مسجل کنه و بر بام فوتبال کشور تاجیکستان بنشینه. استقلال در فصل 2025 عملکردی با ثبات ارائه داد و یک هفته مانده به پایان مسابقات تکلیف قهرمانی رو روشن کرد. این موفقیت بار دیگه جایگاه این تیم رو به عنوان قدرت اول فوتبال تاجیکستان تثبیت کرد. چروچنکو پس از کسب جام تأکید کرده که هدف بعدی تیمش موفقیت در رقابت‌های قاره‌ای هست و برای این منظور برنامه جدی برای تقویت ترکیب استقلال تدوین شده. تیم استقلال دوشنبه با کسب این قهرمانی سهمیه فصل آینده چلنج کاپ آسیا رو هم به دست آورده و در این مسابقات شرکت میکنه. استقلال تاجیکستان از سال 2014 به صورت مستمر قهرمان تاجیکستان بوده و هیچ تیم دیگری نتونسته این عنوان رو کسب کنه. تیم سردار تورسونزاده نایب قهرمان لیگ دست اول تاجیکستان در سال 2025 در مرحله پلی آف هولبوک واسه رو با نتایج 2-2 و 2-0 شکست داد و جواز حضور در فصل بعدی لیگ برتر تاجیکستان رو در 2 بازی رفت و برگشت به دست آورد. این پیروزی در پلی آف سردار رو به یک دستاورد تاریخی رساند. برای اولین بار در تاریخ خودش باشگاه تورسونزاده که در سال 2022 تأسیس شده در لیگ برتر تاجیکستان رقابت خواهد کرد. به این ترتیب سردار تورسونزاده 12th تیمی شد که در لیگ برتر تاجیکستان در فصل 2026 شرکت می‌کند. در پایان فصل 2025 هولبوک واسه و پنج شیر جلال الدین بلخی به لیگ برتر فوتبال تاجیکستان صعود کردند. در امارات متحده عربی مسابقات قهرمانی بوکس جهان ادامه داره و این رقابت‌ها به مرحله نهایی رسیده. در روز 8 این مسابقات اکمل عبیدوف از تاجیکستان مدال برنز کسب کرد. خسروجان رحیموف در وزن 57 کیلوگرم هم در دور اول در مقابل نماینده لسوتو با ناک اوت در دور دوم پیروز شد و به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. در مرحله 1/4 نهایی رحیموف با نماینده آفریقای جنوبی روبرو شد و با نتیجه 5-0 پیروز شد و راه خودش را به نیمه نهایی هموار کرد. خسروخان رحیموف در نیمه نهایی با نتیجه 5-0 حریفی از ازبکستان را شکست داد و به فینال مسابقات قهرمانی بوکس جهان راه یافت. 23th دوره مسابقات قهرمانی بوکس مردان جهان از 2 تا 13 دسامبر 2025 در دبی، امارات متحده عربی برگزار شد. خبری از ورزش ایران. رتبه 68 جهان برای فوتبال بانوان ایران. تیم ملی فوتبال بانوان ایران با دو پله صعود در رده 68 رتبه بندی فیفا قرار گرفت. در جدیدترین رده بندی تیم‌های ملی فوتبال زنان، تیم ملی ایران با دو پله صعود در رده 68 دنیا و 13 آسیا قرار گرفت. تیم ملی فوتبال بانوان ایران به تازگی دو مسابقه دوستانه با ازبکستان برگزار کرده. اسپانیا، آمریکا و آلمان تیم‌های اول تا سوم این رتبه بندی هستند. تیم ملی فوتبال بانوان ایران خودش رو برای حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا در اسفند ماه امسال در استرالیا آماده می‌کند. لیگ برتر فوتبال ایران این هفته هم با برگزاری دیدارهایی دنبال شد. همکارانمان نگاهی داشتند به این بازی‌ها و وضعیت لیگ برتر ایران و همچنین برنامه‌های هفته دیگر و همچنین وضعیت تیم ملی امید ایران رو هم در این گزارش بررسی کردند. گزارش همکارانمون رو در این بخش شنونده باشید.
مسابقات فوتبال لیگ برتر 13 کارنامه‌اش بسته شد و بعد یکی از اون دیدار، همه دیدارها مهمه ها، ولی خب حالا به هر حال استقلال و پرسپولیس یا سپاهان یا تراکتور هواخواهان خاص خودشون بودن. استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس پذیرای تیم ملوان بود و ملوانی ها اومده بودن که در واقع انتقام فینال جام حسوی رو بگیرن که در فینال جام حسوی شکست خوردن از استقلال. اما یه نیمه استقلال خیلی خوب کار کرد، یه واقعیتیست نمیشه کتمان کرد. نیمه دوم مازیار زاره تیم رو متفاوت کرد، یه تحولی در ملوان به وجود اومد. آقای علی نژاد موفق شد که گل مساوی رو به ثمر برسونه، هرچند بازی اونجوری که باید و شاید چنگی به دل نمیزد، ولی در نهایت امتیازات تقسیم شد و اعتراض آقای ساپینتور هم به همراه داشت که اعتقاد داشت یه صحنه‌ای که حالا من دیگه نمیتونم دقیقاً توضیح بدم، الان وقت برنامه هم اجازه نمیده، پنالتی به نفع این تیم اعلام نشده و از این مسئله گلای من بود. اما اجازه دید من فقط سری در این بخش از برنامه برترین های هفته سیزده هم خدمت دوستان معرفی بکنم. پارسا جعفری از زوباهن که در خانه خودشون پذیرای تیم تراکتور که مدافع عنوان قهرمانی است و سومین کلینشیت فصل رو هم انجام داد در این بازی، به حال به عنوان دروازه‌بان برتر، همطور میان پایین‌تر در دفاع سیروس صادقیان از چادرملو، علی نعمتی از فولاد، علی شجاعی از خیبر و خرم‌آباد، در هافبک دفاعی عارف حاجیدی که واقعا دارم میگم خوب کار کردش توی هافبک‌های میانی، بازیکن اهل کرواسی تیبور هیلولویچ بود که به هر حال به عنوان بازیکن برتر انتخاب شد از تیم تراکتور، آرش رضاوند سپاهان از وینگرها، محمد علی نژادی که خدمتتون معرفی کردم اهل استان گلستان شهرستان گرگان هستند و گل این تیم رو هم ایشون به ثمر رسوندن، و ماریو نیکولاس اوتازو ورا، این بازیکن اهل پاراگوئه هست و در تیم چادرملو بازی میکنه، در بخش مهاجمان هم استون اورونوف که تگ گل پرسپولیس در مقابل پیکان به ثمر رسوند، و سهیل فداکار از شمس‌آذر قزوین، 11 مردی هستن که به عنوان بازیکنان برتر در هفته 13 هم معرفی شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. این هفته هم 10 گل داشت و در مجموع کلن رقابت‌های لیگ برتر
در واقع ترقی کردن نسبت به هفته ما قبل که 6 گل بود، این هفته 10 گل آمار خوبی بازم نیست.
کلن کم گل شده لیگ برتر ما در هفته‌های مختلف، شاید به دلیل احتیاط بیشتر، ترس بیشتر یا هر علت
نتیجه گرایی یکی دیگر از دلایلش است. مهاجمین ما اونجوری که باید و شاید به نظر من نیستند و حالا عوامل مهمی است که دخیله و این اتفاق رقم میخوره.
هفته 14 هم تراکتور پیکان، پرسپولیس آلومینیوم عراق، بلوان فجر سپاسی، چادرملو اردکان، استقلال خوزستان، گلگهر سیرجان، مصر رفسنجان، خیبر خرم‌آباد، استقلال و فولاد و سپاهان با هم دیگه رقابت خواهند کرد.
26 آذر ماه هم آخرین
زوباهن، بله زوباهن شمس‌آذر قزوین هم بله چهارشنبه با آخرین بازی هستش که برگزار خواهد شد و به نوعی در 3 روز هفته 14 هم به پایان خواهد رسید. اما خدمتتون عرض بکنم یه اشاره‌ای داشته باشم به خبری که در خصوص تیم ملی فوتبال امید کشورمون منتشر شده. تیم فوتبال امید ایران برای آماده سازی مسابقات جام ملت‌های کمتر از 23 سال آسیا از 25 تا 27 آذر مینی کمپ 3 روزه‌ای رو در شهر عراق برگزار خواهد کرد که در این مینی کمپ یک بازی دوستانه هم مقابل آلومینیوم عراق برگزار خواهد کرد. بر اساس تصمیمی که گرفته شده 26 بازیکن به تیم فوتبال در امید برای حضور در مینی کمپ دعوت شدن که اسامیشون رو من خدمت شما اعلام میکنم: محمد خلیفه، امیر مهدی مقصودی و پوریا رفیعی، دانیال ایری، محمد مهدی زارع، مسعود محبی، یاسین جورجانی، بهرام گودرزی، سید مهدی مهدوی، یعقوب براجعه و ارشیا وثوقی فرد، امیر محمد رزاقی نیا، عباس حبیبی، پوریا لطیفی فر، مهدی گودرزی و مهدی جعفری، امیر رضا شیخی راد، یوسف مزرعه، عرفان جمشیدی، محمد حسین صادقی، حمید رضا زرونی، یادگار رستمی، افشین صادقی، رضا مرزبان، محمد عسکری و رضا قندیپور هستند اسامی بازیکنانی که در این مینی کمپ حضور خواهند داشت. پس از اتمام این مینی کمپ برنامه‌های آماده سازی تیم ملی امید برای جام ملت‌های آسیا از 7 دی با حضور در اردوی دبی و برگزاری بازی با چین در روز 11 دی پیگیری خواهد شد.
در یکی از مهمترین بازی‌های این هفته لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس تهران در مساف با پیکان 1-0 پیروز شد و با کسب 3 امتیاز موقتاً به صدر جدول رسید. همکارمون نگاهی داشته به این بازی و این بخش جذاب رو هم شنونده باشید.
سرخ‌ها یه بازی دیگر رو هم با پیروزی سپری کردن و با شکست پیکان 3 امتیاز مهم رو به دست آوردن، اما میدونن که آمادگی شماره 1 کمک بزرگی به اونها کرد.
موقعیت بازم برای بازیکن پیکان از دور، یه ضربه نوجهانی، بازم پیام نیازمند، این بار فرید امیری، برادر وحید امیری، چه ضربه‌ای زد و با اختلاف از روی دروازه نیازمند و پرسپولیس به بیرون رفت. غافلگیر کرد مدافعان پرسپولیس رو فرید امیری.
پرسپولیس در مساف با پیکان وضعیت تهاجمی متعادلی نداشت و عثمان هم از روند بازی تیم راضی نبود، ولی 3 امتیازی رو گرفتن که نیازش داشتن.
بازم موقعیت برای علیپور، یه لحظه اومد تو رو مهار بکنه شنی توکلی، موقعیت برای پرسپولیس، علیپور، یه پاس برای اورونوف و گل برای پرسپولیس.
اما این تیم برای رهایی از پیروزی‌های خفیف باید به تعدد بازیکنان تهاجمی کارگشا دل ببنده که حداقل شکاری به تیم برگشته و سلمانی هم امکان بازی رو داره.
رضا شکاری هم بعد از مدت‌ها برای پرسپولیس قرار به میدان بیاد، بعد از مدت‌ها مصدومیت به جای فرشاد احمدزاده. رضا شکاری با شماره 81 و یاسین سلمانی هم به جای استان اورانوف.
عثمان در این مسافه حساس یه جوان دیگر رو هم پس از مدت‌ها نیمکت نشینی به میدون فرستاد.
تیبی بیفوما از ترکیب بیرون میاد و علیرضا عنایت‌زاده.
اما پرسپولیس کاستی‌های فنیش فقط متوجه ضعف شدید تهاجمی نیست و در خط دفاعی هم در بازی و پیکان مثل جدال با استقلال دوچار لرزش شده بود، هرچند گلی نخورد که به آمادگی نیازمند برگشت.
پیکانی ها خود نجفی با پای راست، یکی که خودش به سمت دروازه خطرناک، بازم پیام نیازمند درست بماننده شهرآورد که یکی از بهترین پرسپولیس بود تا به انجام انصافاً فوق‌العاده کار کرده.
پرسپولیس دو بازی سخت تا پایان نیفست اول داره و اگه میخواد به عنوان یه تیم مدعی وارد بازی های دور برگشت بشه، باید سربلند از جدال با آلومینیوم و تراکتور خارج بشه.
و اما لیگ قهرمانان فوتبال اروپا هم این هفته با برگزاری دیدارهایی دنبال شد. در مهمترین بازی این هفته لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، چمپیونز لیگ، رئال مادرید در مادرید با نتیجه 2-1 مقابل منچستر سیتی شکست خورد. در رابطه با این موضوع و نتایج لیگ قهرمانان فوتبال اروپا گزارش همکارانمون رو میشه.
در رابطه با لیگ قهرمانان اروپا با همین بازی رئال مادرید و منچستر سیتی آغاز کنیم که 2-1 شکست خوردن. اما خیلی عجیبه که تقریبا تمام بازیکنان رئال بعد از بازی اومدن مصاحبه کردن و از جابی آلونسو تمام قد
دقیقاً
کردن و گفتن که آقا ما پشت مربیمون هستیم، اصلا این چیزهایی که رسانه ها میگن درست نیست، ما مربیمونو دوست داریم، سبک تمرین کردنه و در واقع توی رختکن همه با هم متحد هستیم و یه جورایی ضمنی قول دادن که درست میکنن وضعیت رو. و من بعید میدونم آقای پرز آقای جابی رو در واقع اخراج کنه و بخواد تغییر و تحولی داشته باشه رئال مادرید، به خاطر اینکه این حجم از اتحاد توی فوتبال میتونه قطعا موفقیت در پی داشته باشه. حالا باید ببینیم چه میکنه. فلورنتینو پرز همیشه غیر قابل پیش بینی بوده، تو این شرایط هم باید ببینیم چه تصمیمی میگیره برای سرمربی جوونش. واقعا جابی هم جوونه با استعداد، اول فصل تو 14 تا بازی 13 تا گل داشتن و نتایج خوبی گرفتن، به یک باره وارد بحران شدن. من فکر میکنم با توجه به شناختی که از جابی آلونسو دارم توی لورکوزن و نتایج فوق‌العاده‌ای که گرفته، میتونه رئال رو از این گذرگاه سخت هم عبور بده. باید ببینیم در ادامه. لورکوزن و نیوکاسل 2-2 کردن، یوونتوس 2-3 پاپوس رو برد، آرسنال 3-0 از صدر کلوب بروژ گذشت و 6 بازی 6 برد و 18 امتیاز صدرنشینه به طور مقتدرانه.
بله.
ناپولی هم مثل همیشه آنتونیو کونته تو اروپا حرفی برای گفتن نداشت، 2-0 مغلوب بنفیکا شد. دورتموند و بودگلیمت هم 2-2 شدن، اتلتیک و پی اس جی هم 0-0 شدن که تنها بازی بدون گل دیشب بود. کوپنهاگن دست به کار بزرگی زد، 3-2 ویارال رو، ویارال آماده این روزها رو در اسپانیا شکست داد و آژاکس هم 4-2 قره‌باغ رو برد. اگر بخوایم جدول رو هم مرور کنیم، آرسنال عرض کردم با 18 امتیاز صدرنشینه، بایرن مونیخ 15 امتیازی، پاریس سن ژرمن 13، منچستر سیتی 13، آتالانتا هم 13، اینتر و رئال و اتلتیکو مادرید و لیورپول هم 12 امتیازی هستن که رده‌های بعدی رو تا نهم به خودشون اختصاص دادن. حالا یه سری در واقع آمار من عرض کنم خدمتتون که او استاد کشتن پادشاه است. اشاره به پپ گواردیولا و رئال مادرید داره که پپ گواردیولا، هیچ مربی در تاریخ بیشتر از پپ گواردیولا مقابل رئال مادرید در سانتیاگو برنابو به پیروزی نرسیده. 7 بار تونسته که پیروز بشه توی سانتیاگو برنابو و یه رکورد جاودانه رو داشته باشه پپ گواردیولا. اما 6 پیروزی از 6 بازی، اشاره به شروع مقتدرانه آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا داره که در تاریخ رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا تنها 5 تیم انگلیسی موفق شدن که 6 بازی نخست یک فصل رو با پیروزی پشت سر بذارن که منچستر یونایتد هست، لیدز، لیورپول، منچستر سیتی و آرسنال 2025 که تونسته این رکورد رو به نام خودش آرتتا و تیمش ثبت کنه. یه خبر خیلی جالب هم داریم که شکایت از اینفانتینو بابت اهدای جایزه قلابی به ترامپ. به نظرم اینم جالبه که در ادامه درباره جنجال رابطه خیلی عجیب و غریب رئیس فیفا و دونالد ترامپ، یه سازمان حقوق بشری علیه اینفانتینو به کمیته مستقل اخلاق فیفا شکایت.
شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما رو در سایت parstoday/tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارت.
دوستان عزیز، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارند، با همدیگر میشنویم.
مجله خبری.
با نام خداوند عالم و توانا. سلام شنوندگان عزیز، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، با بخش مجله خبری در خدمت شما هستیم و این دفعه با مناسبت هفته پژوهش در جمهوری اسلامی ایران و بررسی دستاوردهای عظیم علمی و پژوهشی در جمهوری اسلامی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران میپردازیم. لطفاً همراه ما باشید. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال 1979 و طی بیش از 46 سال گذشته ایران در زمینه‌های مختلف پیشرفت داشته و یک از این موردها رشد روزافزونی علم و پژوهش در نقاط مختلف جمهوری اسلامی است. ایران بدین ترتیب در زمینه‌های نظیر نانوتکنولوژی، هوا و فضا، پزشکی، اختراعات، مدال‌های المپیاد، تعداد دانشگاه‌ها و دانشجویان و رشته‌های تحصیلی در مقطع‌ها یا مرحله‌های مختلف افزایش میزان باسوادی، به ویژه باسوادی بانوان و غیره پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. در همین رابطه محمدرضا احمدی سنگر دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ایران ضمن گفتگو با خبرگزاری میزان با بیان توضیحات در مورد پیشرفت‌های آموزشی جمهوری اسلامی ایران طی 46 سال گذشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و گفت که از نظر صنعتی یا صنعتی پیش از پیروزی انقلاب در رتبه 64 در دنیا قرار داشتیم، اما در حال حاضر از نظر صنعتی در رتبه 17 دنیا هستیم. از نظر نظامی نیز به آمریکا وابسته بودیم و هیچ رتبه‌ای نداشتیم، اما در حال حاضر از نظر نظامی در رتبه 5 جهان قرار داریم. پیشرفت‌های نظامی و علمی ایران بخصوص در ساحه دفاعی در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی موفقیت‌های خود را نشان دادند. اما از نظر پزشکی نیز پیش از انقلاب با گفته آقای احمدی سنگر ایران رتبه 43 را در جهان داشته است و افزود اما اکنون در رتبه 9 جهان قرار داریم و بسیاری از پزشکان ما به خارج از کشور اعزام می شوند. از نظر کشاورزی نیز قبل از انقلاب در رتبه 30 جهان بودیم، اما در حال حاضر در رتبه 9 هستیم. آقای احمدی سنگر همچنین ادامه داد پیش از انقلاب در زمینه هوافضا هیچ حرفی برای گفتن نداشتیم، ولی اکنون در رتبه 7 جهان قرار داریم. در زمینه نانوتکنولوژی نیز هیچ زمینه‌ای نداشتیم، اما در حال حاضر رتبه 3 جهان را در اختیار گرفته‌ایم. در زمینه زیردریایی نیز در حال رتبه 5 جهان را داریم که پیش از انقلاب به آمریکا و کشورهای دیگر غربی و منطقه وابسته بودیم. در این قسمت از مجله خبری با افتخار صحبت‌های حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران را در مورد پیشرفت‌های علمی و پژوهشی در جمهوری اسلامی با هم می‌شنویم.
والله العظیم از روز اول جنگ تا الان هم یک روز راضی نشدم. یعنی مطمئن بودم و امیدوارم که آینده ما رو باشه. بعد هم حوادث همین رو تایید کرد و نشون داد.
پیشرفت‌های زیادی داشتیم ما در این سالهای بعد از انقلاب. از لحاظ پیشرفت علمی از همه دنیا جلوتر بودیم. این قضاوت من نیست، قضاوت مراکز بین المللی است. سرعت ما و شتاب پیشرفت ما چندین برابر، حالا بعضی گفتن 10 برابر، بعضی گفتن 10 برابر متوسط جهانه. جوانهامون هر جایی که بهشون اعتماد شد، بعدشون کار خواسته شد، به معنی واقعی کلمه درخشید در همه بخش‌ها، از واکسن کرونا بگیرید تا موشک نقطه زن. در مورد صنعت نانو جز ردیف‌های اول قرار گرفت. چند هزار صنعت دانش بنیان و بنگاه دانش بنیان به وجود آمده. ما در زمینه هسته‌ای پیشرفت کردیم، در زمینه فناوری زیستی پیشرفت کردیم، در فناوری انرژی‌های نو پیشرفت کردیم، در صنایع هوافضا پیشرفت کردیم، در ساخت ابررایانه‌ها پیشرفت کردیم، مسئله بسیار مهم سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، در رادیو داروها همین جور، در نانو داروهای ضد سرطان همین جور. اینا همه جزء دانش‌های سطح بالای دنیاست که بعضی از اینها رو 5 کشور 10 کشور در دنیا بیشتر ندارن. ما در اینا پیشرفت کردیم. راه‌های کشور 6 برابر شده است. ظرفیت بنادر کشور 20 برابر شده است. سدهای مخزنی کشور 30 برابر شده است. تولید برق کشور 14 برابر شده است. صادرات غیر نفتی کشور 57 برابر شده است. تولید محصولات پتروشیمی
30 برابر، تولید محصولات فولادی 15 برابر. اینا کارهای زیرساختی است.
ما قوی شدیم. امروز جبهه حق از لحاظ زیرساختها، از لحاظ امکانات قوی شده. چالش دشمن با جبهه حق آسان نیست. همه تلاش خودشون رو میکنن به ذهنیات رو خراب کنن و به جنگ نرم متوسل میشن. ما فصل مشفقی رو حرکت کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست. امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است.
و اما از نظر اختراعات، پیش از انقلاب اسلامی ایران، کشور ایران رتبه 95 جهان را داشت و این در حالی است که الان رتبه 2 جهان را در این زمینه در اختیار دارد و از نظر تولید علم نیز حرفی برای گفتن نداشته در گذشته ایران، اما در حال حاضر رتبه 4 جهان را دارا است. همچنین قبل از انقلاب حدود 80 مؤسسه پژوهشی در ایران وجود داشت که در حال حاضر تعداد این مؤسسه ها به بیش از 640 مؤسسه رسیده است. در زمینه رشد علم نیز پیش از انقلاب رتبه 52 را ایران در جهان داشت و اکنون دارای رتبه 17 در دنیا است. همطور که ذکر کردیم، یکی از ساحه‌هایی که در آن علم و تحقیقات در جمهوری اسلامی ایران پیشرفت چشمگیری داشته است، ساحه پیچیده و دقیق نظامی است. پیرامون این موضوع از شما دعوت میکنیم شنونده گفتاری باشید که جنبه‌های مختلف پیشرفت‌های علمی نظامی ایران را مطرح میکند.
با پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف از جمله نظامی پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. جنگ تحمیلی 8 ساله و تحریم‌های نظامی شرق و غرب علیه ایران زمینه خودکفایی و اقتدار نظامی ایران را فراهم کرد. طبق آمار مؤسسه استکهلم، به عنوان مهمترین پایگاه اطلاع رسانی در حوزه نظامی، بودجه نظامی ایران بسیار پایین تر از کشورهای قدرتمند جهان و حتی کشورهای منطقه است. اما با این وجود، ایران با توان متخصصین نظامی داخلی به قدرت بلا منازع منطقه و یکی از قدرتمندترین سازمانهای نظامی جهان بدل شده است. در این میان، خلیج فارس با در اختیار داشتن 70% انرژی جهان و استقرار 5 پایگاه نظامی آمریکا از اهمیت امنیتی فوق‌العاده‌ای برای ایران برخوردار است. با این حال، نیروی دریایی سپاه و ارتش با اتکا به توان داخلی امنیت دریایی کشور را تضمین کرده. ناوشکن جماران مجهز به 4 سکوی موشک، باند هلیکوپتر و پدافند دریا به هوا نقطه عطفی در زمینه پیشرفت‌های نظامی ایران در عرصه تجهیزات دریایی است. انحصار تولید ناوشکن را که در دست تعداد معدودی از کشورهای جهان بود شکست. ابداع و تولید شناورهای تندرو توسط سپاه پاسداران نیست سبک جدیدی از قدرت نامتقارن دریایی را رقم زد. آذرخش با سرعت 93 کیلومتر بر ساعت دارای برد عملیاتی 500 کیلومتر است و این بدین معناست که قادر است 30% ساحل خلیج فارس را با حد اکثر سرعت خود در زمان کمتر از 6 ساعت گشت زنی کند. ذوالفقار یک شناور گشت دریایی است که بر اساس ایده که حمله سریع به کشتی های دشمن طراحی شده و مجهز به موشک های ضد کشتی میان برد و سامانه رادار است. ذوالفقار به تیربار 12.7 میلیمتری، سامانه موشک کوثر با برد 25 کیلومتر و رادار جستجو با حداقل برد 30 کیلومتر مجهز شده است. اما سراج شناور تندرویی که با سرعت 130 کیلومتر بر ساعت رقیب انگلیسی خود بلید رانر را پشت سر گذاشته و سریع‌ترین شناور جهان لقب گرفته. با قابلیت حمل راکت اندازهای دریایی 11 میله‌ای، رادار جستجوی دریایی، با برد حدود 30 کیلومتر و تیربار به کابوسی برای دشمن بدل شده. در کنار نیروی دریایی، نیروی هوایی ایران نیز همواره قدرتی توانمند در منطقه بوده است و اکنون با دانش بومی خود در بخش تولید هواپیماهای جدید قاهر و آذرخش را طراحی و ساخت که با میراش‌های فرانسوی قابل رقابت است. در حال حاضر جنگنده سائقه به عنوان یک هواپیمای نظامی ایرانی به تدریج وارد ناوگان نیروی هوایی می شود که با راکت‌ها و تجهیزات مختلف از قابلیت عملیاتی فوق‌العاده‌ای برای مقابله با دشمن برخوردار است. همچنین بالگردها که شاهد و شباویز هم از دیگر دستاوردهای مهندسان ایران است. در طراحی هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته یا همان پهپاد، صنایع هوایی ایران موفق شده هواپیماهای ابابیل، مهاجر، هدهد و سائقه را تولید کند. هواپیماهای بدون سرنشین مهاجر با کاربردهایی چون مراقبت هوایی، جنگ الکترونیکی، کنترل ترافیک شهری و عکس برداری جهت تهیه نقشه‌های جغرافیایی است. فوتروس با برد عملیاتی بیش از 2000 کیلومتر، سقف پروازی 25 هزار پا و مداومت پرواز 16 تا 30 ساعت به عنوان بزرگترین هواپیما که بدون سرنشین راهبردی کشور است. فوتروس با تسلیح به موشک‌های مختلف علاوه بر مأموریت‌های شناسایی، مأموریت‌های رزمی نیز انجام می‌دهد. و در نهایت سیمرغ رادار گریز فوق پیشرفته ایرانی که پس از 2 سال تلاش و مهندسی معکوس از RQ-170 به غنیمت گرفته شده از آمریکایی‌ها توسط جوانان خودباور جمهوری اسلامی ساخته شد.
بر ترتیب میتوان فهرست یا رویخط دستاوردهای علمی و تحقیقاتی ایران را در ساحه‌های مختلف همچنان ادامه داد و همه این تنها یک ویژگی دارد، آن هم این است که همه دستاوردها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از پیش به چشم رسیدند و روز به روز در حال به بار آوردن نتیجه های مثبت و امیدوار کننده برای امروز و آینده کشور جمهوری اسلامی ایران است.
دوستان شنونده، کم کم به پایان برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه شنونده برنامه حکایت های ادبی باشید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی، من ماریا دسروف از رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر در خدمت شما هستم.
Thank you.
چند تن از دوستانم ظاهرشان آراسته بود و یکی از بزرگان نسبت به این گروه حسن ظن فراوانی داشت. اما آن بزرگ لغزشی از یکی از آن درویشان دیده یا شنیده که باعث شد مقرری آنها را قطع کنم. تصمیم گرفتم تا به نحوی بچه معاش یاران را که از آنها بازگرفته شده بود از بند توقیف برهانم و به آنان برسانم. به سرا و جایگاه شاه و وزیر و سلطان بدون وسیله نرو. زیرا وقتی که سگ و دربان غریبه را ببینند، دربان یقش را میگیرد و سگ دامنش را. طوری که نزدیکان آن بزرگ از رفتن من به آنجا و مزاحمت دربان آگاه شدند، احترام گذاشته و مرا در صدر مجلس جای دادند، اما من از روی تواضع در پایین مجلس نشستم و گفتم بگذار که بنده کمینم تا در صف بندگان نشینم. گر بر سر و چشم ما نشینی بارت بکشم که نازنینی. خلاصه این که نشستم و از هر موضوعی صحبت کردم تا داستان لغزش دوستان پیش آمد و گفتم چه جرم دید خداوند سابق الانعام که بنده در نظر خیش خار می دارد. بزرگواری و فرمانروایی تنها سزاوار خداوند جهان است که گناه می بیند ولی وظیفه روزی نمی برد. حاکم از این سخن خیلی خرسند شد و دستور داد تا امکانات زندگی یاران را به روال گذشته آماده کنند و هزینه های ایام نورداخته را جبران کنند. تشکر کردم و احترام به جای آوردم و از آن جسارت عذرخواهی کردم و در هنگام ترک آنجا گفتم چو کعبه قبله حاجت شد از دیار بعید روند خلق به دیدارش از بسی فرسای. تو را تحمل امثال ما بباید کرد که هیچ کس نزند بر درخت بیبر سن.
و پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است. دوستان گرامی، در همینجا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی کانال تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. امیدوارم که برنامه های شامگاهی ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. شب خوش، خدا نگهدارتان.
سلام.